الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العرش العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. بآستان مقدس نازنین زهرای اطهر سید الشهدا علیه السلام و هم جهت آرامش بیشتر محفل، صفای بیشتر دل هم محبت کنید صلواتی برسید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
همین هوایی که اینقدر حیات بخشه و مایه حیات و زندگی ماست، وقتی تنزل میکنه پایین میره ته چاه قرار میگیره، مثل زهر کشنده میشه. دیگه اون خاصیت حیات بخشی رو نداره. چرا؟ چون جریان نداره، چون حرکت نداره، چون سیر نداره. هوا چوهاقن گردد به چاه زهر شود. ببین چه زیان کرد از درنگ هوا. ببین هوا وقتی که از حرکت میسته چقدر زیان میکنه و چقدر زیان بخش میشه. وضعیت ما آدم ها میتونه وقتی اهل حرکت نشدیم، اهل سیر و سلوک نبودیم، ساکن بودیم، ثابت بودیم، بی حرکت بودیم، هم خودمون آسیب میبینیم هم به دیگران آسیب میزنیم. ولی وقتی که سیر میکنیم، سلوک میکنیم، حرکت میکنیم، هم خودمون حیات پیدا میکنیم هم حیات بخش میشیم، اصلا نورانیت پیدا میکنیم. حالا ما نه خودمون اهل منقلیم، نه ارادتی هم به اهل منقل داریم، ولی دیدید دیگه اینا وقتی که میخوان آتیششون زودتر بگیره چی کار میکنن؟ حبه های زغال رو میذارن تو آتیش چرخون، میچرخونن، هرچی بیشتر میچرخه روشنتر میشه. یعنی یه حبه زغال هم اگر بخواد سراپا نورانیت پیدا بکنه، حرارت و انرژی پیدا بکنه، شرطش اینه که سیر داشته باشه، حرکت داشته باشه، وگرنه خاموش میشه. حرکت به انسان نورانیت میده، اصلا صفا میده. شما این سنگایی که ته نهرها و کف جویها هست ببینید، بعضی هاشون چه صفایی دارن، هیچ زبری و زمختی نداره، هیچ تیزی نداره. چرا؟ چون آب آمده، اینا حرکت کردن، با هم ارتباط داشتن، استکاک داشتن، سیقل خوردن، صاف شد. انسان هم همینطور، اگر بخواد سیقلی بشه، اگر بخواد یک صفایی پیدا بکنه، شرطش اینه که سیر کن، سلوک کن، اونم با دیگران، اونم در دل جامعه، اینکه یه گوشه بنشینه و سجاده نشینه، بابغاری باشه و تسبیح و مفاتیح و قرآن، کسی به جایی نمیرسه. انسان باید تو کوچه و بازار باشه، باید با مردم در آمد و شد باشه تا صیقل بخوره، تا صفا پیدا بکنه. عرض کردم این سیر و این سلوک و این حرکت کی اتفاق میفته؟ وقتی که انسان اهل معرفت بشه. اگه معرفت بیاد انسان راه میفته. همین که شما از منزل پاشدید آمدید اینجا، همین حرکت مختصر ریشه در یک معرفت داره. شما یک شناختی نسبت به این فضا داشتید که آمدید. بدون شناخت انسان حرکت نمیکنه، سلوک نمیکنه. و عرض کردم اون معرفتی که ما نیاز داریم برای حرکت، برای سیر و سلوک خودمون، سید الشهدا علیه السلام در اون نسخه صفا بخش خودش یعنی دعای عرفه بیان کرد که قرار شد هر شب به فراخور فرصتی که هست یکی دو فرازش رو من خدمت شما بخوانم و عرض مختصری داشته باشم. یکی از فرازهای این دعای بلند این هست: لا که سنهی سنعصانه. میگه صنعت هیچ سانعی، صنعت یعنی ساخت یعنی کار، میگه کار هیچ کننده ای، ساخت هیچ سازنده ای به خدا نمیرسه. دیگران میسازن، خدا هم میسازه، ولی این دوتا رو که با هم مقایسه میکنی خیلی با هم فرق و فاصله دارن. خیلی شما ببینید، خاک، همین خاکی که زیر پای شماست، گل می سازه. دست بشر هم گل می سازه، گل مصنوعی. شما گل طبیعی رو با گل مصنوعی مقایسه بود. یه شاخه گل روز از توی باغچه بچین با یه شاخه کل روز مصنوعی مقایسه کن، چقدر اینا با هم فاصله داره. اصلا اون گل طبیعی حیات داره، زنده است، تراوت داره، تازه است، میشه ازش عطر گرفت، میشه ازش گلاب گرفت. اما گل مصنوعی هیچ یک از این خصوصیات نداره. فرق ساخته بشر با ساخته خدا همین. ساخته خدا مثل گل طبیعیه، ساخته بشر مثل گل مصنوعیه. اینه که سید الشهدا میفرماد لا کسنه سنو سامه. دست پخته هیچ کس مثل دست پخته خدا نمیشه، کار هیچ کس مثل کار خدا نمیشه. ببینید، دیگران به شما عزت میدن، آبرو میدن، اعتبار میدن، اما عزتی که خدا میده، آبرو و اعتباری که خدا میده، یه چیز دیگه است، یه طعم دیگری داره، یه مزه دیگری داره. من اگر دروغ بگم کاسب باشم، درآمدم بالا میره، شکی در این نیست. پس دروغ صانعه، سازنده است، پول سازه. ولی پولی که دروغ با آدم بده با پولی که صدق و صفا با آدم بده که ریشه در خدا داره خیلی فاصله داره، خیلی فرق. لا که سنعه سنو سانه. اینایی که تو کوچه و بازار میرن چشمشون چفت و بندی نداره، نگاه به ناموس دیگران دارن، بالاخره لذتی به دست میارن. ولی سید الشهدا میگه این لذت کجا؟ و اون لذتی که از راه طیب و حلال و خدا به انسان میده خیلی فاصله داره. این نگاه لذت بخشه، لذت سازه، صانع لذته، ولی خیلی فاصله داره. و اگر انسان رفت سراغ چیزای مصنوعی، خدا اول کاری که میکنه طبیعی ها رو ازش میگه. الان اگر اینجا جلو من یه دست گل مصنوعی بود، دیگه هیچگاه هیچ کس گل طبیعی رو با اون قاطی نمیگه، میگفت یا مصنوعی یا طبیعی. خدا به همینو میگه، میگه یا مصنوعی یا طبیعی، یا من میدم یا خودت برو درست. ما جنسمونو قاطی نمی کن. لاک سنهی سن و سانه. حالا که اینجوریه، هیچ سنتی به سنت خدا نمیرسه، خادم دستشو در برابر خدا دراز بود. گفت دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. بابا توی دارو خونه هایی به شما بگن این دارو اصل، اون دارو مشابهش، ما کدومش برمیداریم؟ اصل رو برمیداریم. خدا اصل عالمه، میگه هرچی باشه دیگه مشابه. توی شهر قم دو سه تا مرجع بودن، اینا با هم معاصر بودن، هم زمان بود. یکیش آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بود که بیش از همه مقلد داشت، استاد امام. یکیش آیت الله حجت بود، مقلدین کمتری داشت، دورش خلوت بود. یه وقتی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری به خادمش گفت، گفت میری پیش آیت الله حجت، میگذاری دورش که خلوت شد هیچ کس نبود، میری نزدیک سلام میکنی، این این جمله‌ای که من بهت میگم بهش میگی، کم و زیادش هم نکن، بگو عبدالکریم سلام رسون. گفت از این به بعد هر مشکلی داشتی به خودم بگو، به هیچ کس نگو. گفت باش. رفت خدمت آیت الله حجت، نزدیک شد تو گوشه ایشون، گفت، گفت من خادم فلانی ام، ایشون سلام رسوندن، گفتن از این به بعد اگر مشکلی داشتید به هیچ کس رو نیندازید، به خود من بگید، من حلش میکنم. یه جواب خیلی طلایی داد، خیلی طلایی، چون معرفت داشت، چون تو مکتب امام حسین آموخته بود. گفت برو سلام به آقاتون برسون، بگو تا کریم هست نیازی به عبدالکریم نیست، من یه خدای کریمی دارم، اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ وقتی اون هست دیگه من چرا رو به اون میاندازم؟ شیخ عبدالکریم امروز داره، فردا داره، امروز میده فردا میده. حافظ چقدر زیبا میگفت، بنده پیر مغانم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اصلا یکی از نامهای خدا دائمه، تو دعا میخونید یا دائم، یعنی لطف تو دائم، عنایت تو دائم. ولی لطف شیخ عبدالکریم با همه عظمتی که داره، با همه احترامی که براش قائلیم، دائم نیست، چون خودش دائم نیست، خودش موقت. لاک سنهی سنو سانه. بذار خدا بهت بده، از دیگران نخوا. تازه دیگران هم ای بخوان بهت بدن که بی راحتی نمیدن. همون شیخ عبدالکریم هم شما ای بخوای چیزی ازش بگیری، اول چیزی که باید بهش بدی عزتته، آبروته. عزت و آبرو مگه چیز کمیه؟ آبرو در نگاه دین حکم خون انسان رو داره. اینه که میگه اگه آبروی کسی ریختی خونش رو ریختی. ولی خدا چه خدایی هست؟ یا من یعطی الکثیر بالقلیل. ای خدایی که کم میگیری زیاد میدی. تازه اون کم هم که میگیره چیه؟ میگه نامردی نکن، نارو به رفیقت نزن، بی حرمتی نکن. همینا خدا میخواد. چیز دیگه تمام قرآن همینا، لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم بکن نه زیر بار ظلم برو. چیز کمیه، چیزی همین کم هم به خودت برمیگرد. ولی اگر همین کم رو رعایت بکنی چی میده؟ بیا با خدا معاوضه کن، بیا با خدا معامله بکن. امام حسین به خدا چی داد؟ خدا بهش چی داد؟ یه فرازی داره امام زمان علیه السلام، خیلی زیباست، خیلی زیباست. المعوض. ببینید یه وقت شما 100 متر زمین داری، منتها بافت شهری، توسعه شهری یه جوری طراحی شده که این زمین شما موقعیت پیدا کرد، تو مسیر اتوبان قرار گرفت. حالا این خانه شما اگر برداشته بشه، این زمین شما اگر برداشته بشه، راه اتوبان باز میشه. میان به شما میگن آقا این 100 متر رو به ما بده، ما در ازایش 5000 متر تو بهترین نقطه شهر به شما میدیم به عوض این. در فقه اینجا چی میگن؟ به اون 100 متر میگن عوض، به اون 5000 متر میگن معوض، یعنی چیزی که در عوض داده شد. حالا ببینید امام زمان چه میگه درباره سید الشهدا. المعوض من قتله. میگه امام حسین یک کسی است که خدا بهش عوض داد. ولی چی عوض داد و در عوض چی داد؟ اول میدونید که امام حسین اینجوری نبود که خدا بهش بگه خونت بده، چی بهت میدم چی بهت میدم. امام باقر فرمود بذل محجته فیک، هیچ شرط و شروطی نکرد، اصلا خونش رو ایثار کرد. خدا بهش گفت من الان به خون تو نیاز دارم برای دین خودم، اگر خون تو ریخته بشه این راه باز میشه، این مسیر انبیا ادامه پیدا میکنه، اگر این خون ریخته نشه دین تمام میشه. بذل محجته و گفت این خون من بذل کرد. ولی خدا گفت نه، تو عوض نخواستی، من عوض میدم. عوض چی داد؟ المعوض من قتلهی، عوض خون سید الشهدا. فقط خونشا، نه اعمالشا، نه عباداتشا، نه، فقط خونش. المعوض من قتلهی، اونم من قتلهی، خون خودشا. کار به بچهش نداره، کار به طفل شش ماهش نداره، کار به علی اکبرش نداره، فقط خودش، اونا جای خودش. المعوض من قتلهی، عوض قتلشا، خونشا، فقط تو دنیا، در آخرت نه. المعوض من قتله ان ائمت من نسله. خدا گفت حالا که خونت رو دادی، من 9 امام رو از فرزند تو قرار بدم. یعنی امام سجاد خونبهای امام حسین، چون خونش داد امام سجاد بهش داد با همه بزن عبادتی که داره. امام باقر بهش داد، امام صادق بهش داد، امام کاظم بهش داد، همین حضرت رضا رو بهش داد، امام جواد داد، امام هادی داد، امام عسکری داد، خود امام زمان رو داد. میگه منم عوض همون خونت. همه اینها 1/3 فقط هم توی دنیاست. المعوض من قتله ان الائمه من نسله و شفا فی تربته. اگر خدا اینا کرده قبر پیامبر شکافته بشه، نبش بشه، شما 1 ذره خاک به اندازه 1 سر سوزن از زیر صورت پیامبر برداری بخوری، فعل حرام انجام. خوردن خاک حرام، مگر خاک مزار سید و شهدا. نه تنها حرام نیست، مستحبه. و خدا در این کار شفا قرار داد، یعنی داروست. یعنی هر بیماری داشته باشی این شفا میده. این به خاطر اون خونش. و شفا فی تربته و الفوز معه. سومیشم این که گفت چون خونت دادی من با تو یه کاری میکنم. هر کس آمد زیر خیمه تو، هر کس آمد زیر علم تو، من نجاتش میدم. بالاخره دستشو میگیرم، یه جایی نجاتش میدم. محال کسی بیاد زیر علم تو سینه بزنه و از چشم من پنهان باشه. والفوز ما. این عوض از قتل سید و شهداست. فقط قتلش، فقط خونش. خب آدم باید با کی معامله بکن؟ با کی باید؟ خونش رو باید برای کی بریزه؟ باید خودش رو خرج کی بکنه؟ خودش رو هزینه کی بکنه؟ تازه همونی هم که دیگران به شما میدن ضمناً تو همین دعای عرفه میگه، میگه باز اینا نمیدن، من به اینا دادم، اینا به شما میدن. همونم مال منه. منزل المنافع. میگه خدایا تو هستی که منفعتها رو فروت میاری. یعنی اگه سودی به من رسید از تو رسید، دیگران واسطه بوده. شما یه شیر آب که تو خونه باز میکنی آب میاد، آب که مال این شیر نیست که. شیر آهنه، آهن کجا، آب کجا؟ از شالولهی توی کوچم نیست، از سد کرجم نیست. فسمای رزق رو گم. میگه ما از آسمان آوردیم اینا، مال ماست. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. رودها از خود نطغیان میکنند، آنچه میگوییم ما آن میکنند. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، ذاتش ما سوخت هر شمعی که سو. هر کس چیزی به شما میده ما بهش دادیم، مال خودش نیست که. و اگه نده ازش میگیریم. ببینید یه باغبان اگر یه جوی داشته باشه که این جوی شکاف داشته باشه، آب که بهش میدی قورت بده، فرو ببره، دیگه بهش نمیده، اون دهانشو میبنده، اصلا پرش میکنه، یه جوی دیگری باز میکنه. ما همه مثل جوی هستیم، اگه خدا یه چیزی به ما داد رد نکردیم میگیره. تو این بازی فوتبال شما ببین، همینقدر که وسط زمین دارن بازی میکنن، همینقدر هم نیمکت نشینن. تمام این نیمکت نشینه ها چشمشون به مربیه، مربی هم چشمش به بازی کنه. کافیه ببینه یه بازیکن خوب بازی نمیکنه، سری بیرونش میکشه، جایگزینش میکنه. خدا نیمکت نشین زیاد داره، تو قرآن میگه، میگه من بخوام بدل شما رو میارم. پس اگه یه عزتی بهت دادم همش خرج خودت نکن، یه آبرویی بهت دادم برای دیگرانم یه قدمی بردار، باید لازم میگیرم. یک شبه ندیدید خیلی ها عزت چند ساله شنو میدن؟ یا ببخش. تو وقتی بخشنده میشی خودت زلال میشی، خودت پاک میشی. این استخرا چرا اینقدر زلاله؟ چون بخشنده، دور تا دورشون دریچه است، دائم دارن به این دریچه ها میبخشن، به خاطر همین زلال میشن. تو هم اگر بخشنده بشی زلال میشی، نورانیت پیدا میکنه. اصلا جالبه بدونید، جالبه بدونید که سید الشهدا برای حضور در کاروان خودش فقط یک شرط گذاشت، فقط یک شرط. نگفت هر کس سابقه خوبی داره باید برید سوی پیشینه بیارید ببینم گذشته چه کاری بوده. اصلا گذشته مهم نبود، سیاهی سفیدی، اصلا رنگ و نژاد هیچ اهمیتی نداشت، حتی عبادت هیچ براش مهم نبود، حج رفتی، نماز خوندی، روزه گرفتی، هیچ. فقط یک شرط گذاشت: من کان فینا بازلن، هر کسی اهل بزل و بخشش باشه، هر کسی دست دهنده داشته باشه، فلیرحل معنا، با ما حرکت کن. یعنی شرط ورود در این کاروان فقط بخشندگی است، هیچ چی دیگه نیست. فقط ببخشی، حاضر باشی بگذری، تو میتونی بیای تو کاروان من. الان هم شرطش همین که انسان ببخشه. آقا من دارم تو خیابون میرم، الان اگر این نگاه کنم لذت میبرم، بیام این لذت رو به خاطر امام حسین بذل بکنم، بگم من گذشتم. میگه تو میتونی با من باشی، تو میتونی با من حرکت بکنی. اصحاب سید الشهدا تنها امتیازشون همین بود، بخشنده بود، اهل بذل بوده، هیچ دلبستگی نداشتن. چی میشه آدم دلبسته میشه؟ دو تا عنصره، یکی خواستن، یکی داشتن. کسی که اهل خواستن باشه قابل تطمیعه، میشه به طمعش انداخت. عمر سعد مشکلش همین بود، میخواست، بهش گفتن ملک ری، تا گفتن ملک ری پاشل شد. امام حسین بهش گفت عمر سعد به گندم ری نمیرسی، به مسخره گفت به جوش میرسی، گفت به جوش هم نمیرسی، ولی میخواست. هر نخواست. میدونید هر روز عاشورا ارتقای درجه پیدا کرد، فرماندهی 1000 نفر داشت، فرماندهی 4000 نفر بهش داده، به همین اندازه امتیاز میگرد. گفت نمیخوام. اهل خواستن نبود. دومین عنصری که پای انسان میبنده داشتنه. اگه اهل داشتن باشی قابل تهدیدی. شریح قاضی چرا دست به قلم شد؟ گفتن ازت میگیریم تمام امتیازاتی که داری. شل شد. ولی اصحاب سید الشهدا اول نداشتن، بعد هم نخواستن داشته باشن. هیچ دلبستگی نداشت. حتی خیلی عجیبه وقتی که اینا تهدید شدن گفتن اگر نیاید تو سپاه مقابل بعد از جکار خودتون که میسازیم، این که هیچ، بعد میریم سراغ ناموستون، زندگیتون، خانه خرابتون خواهیم کرد. یه شیرین کاری این اصحاب کردن، شاهکار کردن. چون طبیعیه دیگه، اینجا مثلا یه کسی مثل زینب سلام الله علیها وقتی صحنه رو ببینه میگه نکنه اینا شل بشن. بالاخره بحث زندگیه، بحث ناموسه، بحث زن و بچه هست. شاهکار کردن اینا. میدونید چی کردن؟ آمدن آدرس خانه های خودش، حالا روی پوست بود روی هر چی بود، نوشتن، دور این تیرها پیچوندن، تیر رو در کمان گذاشتن، به سمتشون پرتاب کرد. گفتن اگر آدرس خانه های ما نداری آدرسش اینه، برید خراب. وقتی یک کسی مثل زینب خانه خراب شده، چرا خانه های ما خراب شد؟ وقتی این بچه ها اینجا آوارن، چرا بچه های ما نباشن؟ حالا که قرار غرق بشیم، بذار همه غرق بشیم. خدا میدونه این حرکت با دل زینب چه کرد، چه امیدی در این زن دمید، چه تبسمی بر لبهای اون نشان. یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه، یا حسین، یا مظلوم. خدا رحمت کنه شهریار. میگن آخر عمرش خیلی غصه خورد، گفت ای کاش به جای این همه شعری که گفتم برای سید الشهدا میگفت، ای کاش مقتله او نوشته بود، و اگر نوشته بود چه میشون. یه جاهایی البته یه اشاره هایی داره نشون میده ذوق خوبی داشت. شیعیان دیگر هواهای نینوا دارد حسین. روی دل با کاروان کربلا دارد حسین. از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست، مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین. میبرد در کربلا 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین. این بیتش خیلی جانسوزه. بس که محملها رود منزل به منزل با شتاب، بس که محملها رود منزل به منزل با شتاب، کس نمیداند عروسی یا عزا دارد.